أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تتمه اشارات مسئله قوم لوط که چهارمین قسمت از داستانهای انبیای سوره اعراف هست این است که ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که بالاخره به شخص به نمیماند. بر اساس کل نفس ذائقه الموت، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بر اساس انک میت و انهم میتون، انسان یه موجود نیست که قائم به شخص و دائم به شخص باشه و نمیره. چون مرگ برای او هست، این نوعش باید محفوظ بماند، حفظ نوع به نسل و پرورش نسل، نگهداری نسل، تغذیه نسل، تأمین هزینه نسل کار بسیار سخت. لذا ذات اقدس اله برای حفظ نسل دو تا کار را در نهان انسان گذاشتین: رنج را تحمل کند، یکی در حدوث نسل، یکی در بقای نسل. برای حدوث نسل این لذت وقا و نکاح را در انسان ایجاد شد که این منزله مزد این بار بکار باشد. اگر از نکاح لذت نبرد هرگز به فکر تولید نسل نیست، و اگر مهر پدری و مادری نباشد هرگز در بقای نسل کوشانی است. نه اون لذت وقا هدف است، نه اون مهر پدر و مادری هدف، هر دو وسیله است برای حفظ نسل. لذا اون عاقل هم از اون لذت نکاح به اندازه وسیله استفاده می کند نه هدف، و هم از اون لذت پدری و مادری به عنوان عاطفه به عنوان وسیله نگاه می کند نه هدف. بالاخره یه روزی ارتباطات قطع می شود. خب پس اگر علاقه نبود، خب هرگز کسی کودک رو با همه اون شلاتش تحمل نمی کرد، ولی خیال بکنه که این علاقه هدف است. بعد کم کم حب اولاد به جایی برسد که برای فتنه است. این من اموالکم و اولادکم فتنه لکم یا عدو لکم کمان. پس عاقل اونچه وسیله است او را وسیله می دارد نه هدف، اونچه را هدف است هدف می دارد نه وسیله. این مال حفظ نو. در جریان حفظ شخص هم این چنین است. انسان که می ماند نظیر فرشنه نیست که بماند. اگر درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فبود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون طعام، انبیا جسد بدون نیاز به غذا نیستن، اینا غذا میخوان. انسان هم یه موجودی نیست که دستگاه و گوارشش و بدنش بدون سوخت و سوز کار بکنه، و اگر غذا نباشد خودخوری شروع میشود. این دستگاه گوارش بالاخره از درون باید تغذیه بشود، اینقدر این گوشت میخورد تا میمیره. لذا باید با غذا نیاز دستگاه گوارش تأمین بشه. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون طعام، پس هر انسانی غذا بود. غذای انسان هم نظیر حیوانات روی طبیعت آماده نیست. انسان خامخور که نیست، فراهم هم نیست، هم باید فراهم بکنن، هم باید با پخت و پز مناسب با دستگاه هاضمه او باشد. و همه اینا سخت است. کار سخت را انسان نمی کند مگر اینکه مزد بگیره. مزد او لذت خوردن است. این بزرگان حکمت تحلیل کردن، گفتن این لذت غذا خوردن این مزد تهیه تغذیه است. منتها یه انسان باربر نمیفهمد که برای چی غذا بخورد، اینقدر میخورد تا مریض بشود. و اکثر بیماری ها مال دستگاه گوارش است. اون تصادف ها و اینا تقریبا 20% بیماری ها تشکیل میدهد. 80% بیماری مال پرخوری و بدخوری و ایناست. اکثر بیماری ها رو همینه. و آدم عاقل اصلا میفهمد که برای چی دارد غذا میخورد. غذا مزد کاره، یعنی به اندازه این که بدن نیاز دارد باید غذا بخورد. این یه باریست باید ببرد، مزد بارش رو تو دهنش میذارن و اون لذت خوردنه. همین که از فضای دهن گذشت وارد دستگاه گوارش شد، از پایین دفع بشود بد است، از بالا تهوع بشود بد است. یعنی چیزی دیگه. پس عاقل به اندازه نیاز غذا میخورد. اینه که دین فرمود به اینکه یه دست حیوانات پسترن، برای اینکه اونها هم بنده میفهمه چقدر بخورن. پس انسان چون موجودی نیست که بدون غذا بمونه، حتما غذا میخواد. به ما جعل الله جسدن لا یکون طعام، و غذای او نه روی طبیعت آماده است، نه خوردنش و جویدنش و اینها کار آسانی است. یک ساعت هم بادم کنار سفره بشینه دیگه. این بار، این کار یه مزدی میخواهد، و مزدش اینه که دم دهن آدم یه کمی شیرین میکنن. ذات اقدس اله لذت اکل و شرب را به عنوان حکمت آفرید تا آدم این بار رو ببره، چه این که لذت نکاح را به انسان چشاند تا اون نسل را حفظ بکنه. آدم عاقل از هر دو بهره معتدل میبره، و غیر عاقل است که نه از حفظ شخص بهره معتدل میبره، نه از حفظ نسل بهره معتدل میبره، و با افراز در هر دو کار خود رو مریض بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر نکاح برای حفظ نسل است، این اختصاصی به انسان ندارد، تو حیوانات هم هست. حالا از حیوانات پایین تر در بخش گیاه هم هست، برتر در ریاه و لواقه بحث دیگری دارد. حیوان هرگز از این مسیر عادی تجاوز نمی کند، یعنی مذکری با مذکر در حیوانات نکاح نمی کند غالبا. و اگر انسانی آمد نظیر قوم لوط، این راه باطل و عوضی را تیکد می شود، اولئک الانعام برها و عذاب شدید. اونگاه ذات اقدس اله می بینید در باره قوم لوط چه تعبیرهای تندی با انهای مختلف یاد می کند. گاهی فرماید انهم قوم مسرفون، گاهی فرماید برهمتون قوم آدون، بخش سوم فرماید انهم قوم تجهلون، بعد فرماید ما سبقكم بها من احد من العالمین. این چهار تعبیر به مانندان در باره قوم لوط آمده. بعد فرمود شما اونقدر وقاحت را استقبال کرده اید که در مجامع عمومیتون اعلان میکنید، به این کار دعوت میکنید، تأتون فی نادی کمل منکر. نادی یعنی انجمن، یعنی محفل و مجلس. محفل آرای شما همون کار قبیح هست. شما الان میبینید در بعضی از کشورهای به حسب ظاهر متمدن این قانون همجنس بازی را برده به مجلسشون تا تصویب بکنن. بشر به کجا میرود؟ کاری که حیوان حاضر نیست بکند، این رو میخواد قانونش بکنه. همون کار قوم لوط، ذات اقدس اله فرمود شما در نادی، نادی یعنی انجمن، یعنی محفل، یعنی مجلس، منتدا هم یعنی همین، فی نادی کمل منکره، یعنی کار زشت اونجاها بردید، اصلا حاضر نبوده که مخفیانه زندگی کنید. در تابلو رسمی بعضی از این مؤسسات همجنسبازی تو کشورهای غربی هست نوشته است، توش مهندس هست، طبیب هست، تحصیل کرده ها هست، تنها آدم عادی نیستن که نوشته است شما ما را درک نمی کنید. وقتی بشر به جایی برسد که نقلب و افعدت هم کما لم یؤمنو بهی اول مرده، این میشه. ذات اقدس اله فرمود ما مدتی به اینها مهلت میدیم، اینها درست بیندیشن، نشد فعاد اینها را ما زیر رو بکنیم. اون مقلب القلوب دیگه، تقلیب قلوب. قلب را هم که قلب گفتم برای اینکه انقلابش سریعه، تحولش سریعه، گاهی از خوف به رجاست، گاهی بالعکس، گاهی از علم به جهل است، گاهی از یأس به امید است و مانند، گاهی هم زیر رو می شود. فبود نقلب و افعدتهم، یعنی این کاسه دلشون را ما پشت رو میکنیم. شما اگه یک کاسه داشته باشید، این پشت رو بشود، پشتش به طرف آسمان باشد، روش به طرف زمین، هرچه بارون بیاد که یه قطعه تو این کاسه نمیره که. این کاسه باید دهنش به طرف مطر باشه، نه پشتش. اما از پشتش رد میشه، هرچه هم شستش رو بکنید درونش تفاق نمیشه که. فبود این کاسه قلبشون پشتشون به طرف آسمانه. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما رو. فرمودن شما درخت نباشید، درخت هرگز ترقی نمی کند، چون اصلش تو گله. اینی که بالا میاد شاخه های اوست، فرو اوست. یه انسانی که تمام تلاش و کوشش اینه که از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، این درخت گونه رویش دارد، این انسان گونه که منش ندارد. مگر هیچ درختی تو عالم ترقی کرده؟ این همیشه سرش تو گله، دهنش تو خاکه، ریشش که اصل اوست تو گله، این فروعات اوست که بیرون آمده، این پای اوست نه سر او، سر او تو گله. لذا عده یوم القیامه تر المجرمونه لذا نکسو، اینا منکوس و رأس میان، چون در دنیا هم منکوس بودن. تمام اندیشه هاشون این بود که از زمین در بیارن، یک رو زمین بگذارن، دو با دست خالی برون، سه اونا کار دیگه غیر از این ندارن که. یه انسان زرندوز متکاسر کارش همینه، از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، با دست خالی بره. این میشه منکوس و رأس. همین معنا که نکس و علا روس هم در قیامت ظهور میکنن، تر خمیدن. خب از المجرمون ناکس و روس هم عند ربه، حیوان هم از یک جهت ناکس و رأس است. بنابراین اون که انسان است خب ترقی میکنه، اصلش و قلبش به طرف آسمان است، قلبش به طرف خدا است. که افن وجه کل دینه هنیفا، یا لله المشرق و المغرب اینما تولو و ثم وجه الله. و اما ای کسی معاذالله این چنین نبود، نقلب و افعدتهم کما لم یؤمنو به، چون این ایمان نیاوردن، یعنی لما یؤمنو به، این کاف کاف تعبیره، چون دیگه اهل ایمان نبودن، ما هم کاسه دلشون رو برگردوندیم. لذا هر گونه متعی در لیل قدر ببارد باران رحمت علم و معنویت، یه قطرش در قلبی نافرونه بیره. خب الان شامینی در بعض از کشورها این چنین است، اصلا بردن مجلس که تصویب کنن و قانونی کنن. این است که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. شما آیات الهی رو ببینید، ذات اقدس الهی چه تعبیرات تندی درباره همین قوم بد سابقه و بد لاحقه دارد. در آیه محل بحث به همین قوم لوط فرمود به این که انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون نساء، با فعل مضارع مفید استمرار از این سیئه پدید یاد کرده است. سرش نست که بر انتون قوم مسرفون، چون اعتراف وقتی ملک شد اون فساد ادامه پیدا میکند. یه وقت است که گاه این کار را انجام میدن، یه وقت است نه، به عنوان فعل مضارع که نشانه استمرار است. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون نساء بل انتم قوم مسرفون، این تعبیری که در آیات محل بحث سوره مبارکه اعراف دارد. در سوره مبارکه شعرا از همین گروه به عنوان که اینا اهل تعدی و تجاوزند یاد میکند، فرمود به این که آیه 165 به بعد سوره شعرا، اتأتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم، اصلا خدا برای حفظ نسل زن را آفرید، و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. تعدی کردی، تجاوز میکنید از حد الهی. در سوره مبارکه نمل آیه 55 از همین گروه به عنوان قوم جاهل یاد کرده است، اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب العلم و الجهل ننوشت، اون چه مهم است کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. انسان اول باید عاقل باشد بعد به دنبال علم بره. انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون اهل بهشت دو قسمن، یا تحصیل کردن یا نه. انسان یا عاقل است یا جاهل ایل جهاله. حالا که عاقل شد باید به دنبال علم بره. رضا کلینی رضوان الله اول کتاب العقل و الجهل نوشت، بعد کتاب العلم. اون علم دیگه مقابل نداره. حالا برفرض کسی درس خونده نیست، ولی همون که عاقل است ما عبده به رحمان، او بادارش میکند که بفهمد به دنبال کی بره، از کی تقلید کنه، کی الگوش باشه. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون بهشتی ها حالا یا تحصیل کردن یا نه، چه این که جهنمی ها هم یا تحصیل کردن یا نه. اول عقل بعد علم. مثل آدم وقتی که عاقل بود میفهمد من که میرن عالم میشن برای چی دارم عالم میشن. اینجا فرمود بل انتون قومان تجهلون. حالا ممکن است بی سوادهای اونا این کار را بکنن که جهل در مقابل علم باشد، اما اساس اونها همین با سواداست که توشون مهندس هم هست، دکتر هم هست، و مدعی هست که شما ما را درک نمی کنید، این شعاریست که تو تابلو اونا نوشته. به اینجا می رسن بل انتون قومان تجهلون. و البته اصل اونه که اصلا من برای چی میخوام برم درس بخونم؟ بفهمه دیگه. وقتی که فهمید نه رای کسی رو میبنده، نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو میخوره، میشه عالم، میشه وارث پیغمبر. اگر نفهمید اصلا چرا به حوزه رفت یا چرا دانشگاه رفت، اولی مصیبت اسلام اینه که ناقش شده طلبه یا این ناقش شده دانشجو. وقتی آدم ندونه برای چی عالم میشه، اولی مصیبت است داره. همین که فارغ التحصیل شد مصیبتی است برای اسلام. هر جا بره عین وای وجهو لا یعتی بخیر، مشکل آفرینه. اما وقتی بفهمه برای چی عالم شد، چی کار میخواد بکنه، هر جا بره جعل له نور یمشی به الله، چه حوزوی باشه چه دانش. خب فرمود بل انتم قوم تجهلون. در سوره شعرا فرمود بل انتم قوم عادون. در سوره نمل آیه 55 فرمود بل انتم قوم تجهلون. در سوره مبارکه عنکبوت از همین گروه چنین یاد کرده است، فرمود به این که اینها کسانی بودند که حرف پذیر نبودند، موعظه پذیر نبودند، ما همه اینها را هلاک کردیم. در سوره مبارکه عنکبوت تعبیری که کرده است اینه، آیه 29 سوره عنکبوت است که اینکم به تأتون الرجال و تقطعون السبیل. شما که راه حفظ نسل رو میبندید، خدا اون را راه تولید نسل قرار داد. و تأتون فی نادی کمل منکره، اصلا تو محفلتون رسمی کردی. و تقطعون السبیل و تأتون فی نادی کمل منکر، فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان کنتم من الصادقین. بعد فرمود ما همه اینا هلاک کردیم، کسی از اینا نمونده. یه خانوار فقط به وجود بارکه است که لوط ایمان آوردن، و اون در سوره بارکه زاریات به این صورت آمده است. آیه 34 بعد سوره زاریات این است که لنرسل علیهم حجارة من طین مصببة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین. حالا اون مؤمنین چقدر بودن؟ بود فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. که این تنوینش همون تنوین وحدته. این که در آیه قلب همون که ما مؤمنین را نجات دادیم، جایی سوال هست که مؤمنین به لوط چند نفر بودن، چند خانواده بودن؟ همون فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. خب این آثار تلخ اون گروه. جناب فخر رازی میگوید که بعضی از افرادی که در دین ضعیفن، اونا خواستن با تمسک به بعضی از آیات این کار را تجویز کنن، برای اینکه ذات اقدس اله دارد که ول حافظون فروج هم الا علا ازواج هم او ما ملکت ایمان هم. این ملکت ایمان هم مطلق، چه اب چه امه، بهره برداری از اینها مطلق، چه کاری که قوم لوط میکردن، چه کاری که افراد عادی میکنن. خب یا آدمی که اسلامی حرف بزند غیر اسلامی بیاندیشد، به تعبیر فخر رازی ضعیف در دین باشد، وقتی به محضر قرآن کریم آمد معاذ الله یه همچه قرائتی از قرآن دارد. این که بگوین هر کسی یه برداشتی دارد رواست، این در میاد. هر چیزی حسابی دارد، یه کتابی دارد. این آیات با این قلاز شداد اصلا قابل تخصیص نیست، تا اینکه انسان بگوید اینا عام مخاطن قابل تخصیص است. این عموم قابل تخصیص نیست. نمیشود گفت که مال مردم خوری بعد الا در اونجا. این عام نیست که تخصیص پذیر باشد. این تعبیرات ما سبقکم به ها من احد العالمین، این فحشاست، این اعتراف است، این جهالت است، این تعدی است، این قابل تخصیص نیست. تا ما بگوییم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این ما ملکت ایمانهم هم شامل اماست، هم شامل عبید، هم شامل اما و کنیزهاست که مردها می توانند با اونها نکاح کنند، هم شامل عبید است که مردها می توانند باز با اونها صفاح کنند. خب این هم یه نحوه برداشتی دیگه. تعبیر خوبی داره فخرازی، میگه این کسی در دین ضعیفه، نه تنها در علم ضعیفه. مطلب بعدی آن است که همین گروه متطهران الهی را، یعنی لوط سلام الله علیه و همراهان او را، به استهزا میگفتن اینا پاکانن، اینهم کانوا قومن یطهرون، اینا به استهزا میگفتن، نه که واقعا این را طهارت میدانستن، کار خودشون رو حق میپنداشتن. مطلب دیگر این است که بین متره و امتره همون فرقی است که بین وعده و اوعده است، که غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر، متر هم در خیر است امتار در شر، ولی گاهی خود متر هم در مورد شر به کار می رود، که فرمود امتر ناقلیه متر، مثل اینکه وعد هم گاهی در مورد شر به کار می رود، وعد الله الکفار و المنافقین نار جهنم، این معنی به کار می رود. اینا اجمالی از بحث ها به اشارات مونده در قصه چهارم بود. اما پنجمین داستان سوره مبارکه اعراف جریان شعیب سلام الله علیه است که ذات اقدس الهی او را به مدین فرستاده، که آیه 85 همین سوره اعراف جریان شعیب را شروع میکند. این و انتنا علیه مثلا فن دور، گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اما عامه مسلمین و موحدان را به این نگاه و به این نظر عبرت آموز دعوت میکند. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، تعبیر اخوت همونطوری که درباره هود درباره صالح و مانندم گذشت، اخوت ملی است نه اخوت دینی، و مادام این تعبیر رواست که انسان بتواند جاذبه ایجاد بکند و بگوید برادر هموطن، تو حرف آدم گوش بده. اگر نشود اون مرز گذشت، حتماً اینی بری اون منکم و ما تعبدون، یا افرن لکم ولی ما تعبدون، از اون به بعد دیگه جدا می شود. تا اون حد انسان می تواند از کسان که در خاک شکن در وطن و میهن شریکن، بگوید شما برادران ملی ما هستید، برادران وطنی ما هستید، که احتمال اون باشد که به عقیده حق جذب بشوند یک، یا فسادی نکنند دو. اما اگر خدای ناکرده این تعبیرات برادر تنی، برادر خاکی، برادر میهنی و مانند آن طرزی اونها را جری بکند که در دین انسان طمع بکنند، او دیگه روا نیست. قرآن کریم تا اونجا که زمینه جاذبه است، از کفار به عنوان برادران پیامبر و از پیغمبر به عنوان برادران کافر یاد میکند. و الی مدین اخاهم شعیبا، چون که در باره هود هم فرمود به این که و الی عاد اخاهم هودا، در باره لوط چون از اون قبیله نبود، تعبیر به اخاه در این بخشای از سوره مبارکه اعراف مانند اون نکرد. پس اینم یه مرزی دارد، به دلیل اینکه وقت عذاب شروع شد دیگه فاصله شروع می‌شود. و الی مدین اخاهم شعیبا، حالا این مدین با مدینه با مدنیت چه حسابی دارد، یه بحث ادبی است که اگر زحمتش بکشید خوب است. در باره مدینه هم دو تعبیر است که اصلش از دین است یا از مدنیت است. اونها که در باره مدینه گفتن که اصلش از دین است و اون میم حرف زائده است، گفتن چون اون مهد دین است این چنین شد، و اصلا نام مدینه یثرب بود، یا اهل یثرب لا مقام لکم. بعضی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و دین را آورد و تمدن را آورد، اونجا شده مدینه مدینه، وگرنه اسمش قبلا یثرب بود. لذا بشیر وقتی جریان کربلا گذشت و خواست قصه تلخ عاشورا را به مردم بگوید، دیگه نگفت یا اهل مدینه، گفت شما دیگه دوباره به یثرب برگشتید، یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین فادموا مدرارو، یعنی دیگه حالا اون مدنیت و تمدن و مهد دین بودن گذشت، دیگه به همون حالت جاهلی برگشت، یا اهل یثرب. حالا یا این به تعبیر ادیبان دیگر مهد شق شد و دین را گرفته به میان، که گفتن مدینه اولش میم است و آخرش ها است و میشه مه، این ماه منشق شد دین را در وسط گره. حالا یا اصلش مدنیت است، تمدن است و این مدینه بودن با تمدن سازگار است، یا اصلش دین است و این میم زائد است. مدین هم به شرح ایدن نامی شهر دیگر است. چرا مدین گفتن؟ برای اینکه این جای تمدن بود یا مدنیت بود یا جای دین بود، به هر تقدیر بی تناسب نیست روش کار بکن. همون و الان مدینه اخاهم شعیبا، این شعیب وقتی مبعوث شد، یعنی لقد ارسلنا الى مدینه اخاهم شعیبا، اون فعل محذوف ارسلنا. گاهی در باری لوط اختلاف بود که مثلا با لوطن یعنی ارسلنا لوطن یا اذکر لوطن، اون فعل محذوف روشن نیست چون هر دو با او هماهنگ است. اما وحدت سیاق نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلنا در جریان هود و در جریان صالح، اون فعل محذوف ارسلنا به قرینه اله، چون در جریان خود نوح سلام الله علیه آیه 59 همین سوره اعراف فمدقد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد در آیه 65 فمد و الى عاد اخاهم هودا، این کلمه عاد نشون میدهد اون فعل محذوف اله. آیه 73 همین سوره اعراف این بود که و الى ثمود اخاهم صالحا، این کلمه اله نشون میدهد اون فعل محذوف ارسلنا. در محل بحثم یعنی آیه 85 سوره محذوف ارسلنا، یعنی و ارسلنا الى مدینه اخاهم شعیبا، اونجا چون مهد تجارت بود اینا هم مشکل مالی داشتن در اثر تکاسو، هم مشکل اخلاقی. مشکل مالیشون این بود که چون به مال علاقمند بودن و به حب مال علاقه جمع می داشتن، گران فروش بودن، کم فروش بودن، اهل تصریف بودن و مانند اون، و فساد اخلاقی هم داشتن. وجود اون بارک شعیب سلام الله علیه همانند انبیای دیگر اول اینها رو به توحید دعوت کرد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، چون اله غیر از اونیست معبودی هم غیر از اون نخواهد بود. بعد همون قد جاعت کن بینتون من ربکم، حالا در سوره اعراف اون بینه را تبیین نکرد از که چیست، دلیل عقلی که بر توحید اقامه می شود. اگر منظور معجزه است، این معجزه را باید در سوره هود و شعرا و سایر سور که عهده‌دار شرح تفسیری قصه شعیب سلام الله علیه است بازگو کنم. مهمترین مشکل اونها هم بود که اینا در خرید و فروش در توزیع کالا رعایت نمی کردن. فاوفل کیله والمیزان، کالاها معمولا یا از راه پیمانه خرید و فروش می شد یا از راه وزن، عدد کم بود، نظیر های تخم مرغ و گرد و اینا، قسمت مهم کیل و وزن بود. فرمود کیل را وفا کنید، وزن را وفا کنید، اگر رو پیمانه خرید و فروش می کنید کم نگذارید، و اگر روی ترازو خرید و فروش میکنید اونم کم ندید. فاوفل کیله والوزن. بعد یه اصل جامعه فرمود که این اصل جامعه ظاهرم جزء جوامع کلم است، چیزی فعلا به ذهن ما نیست، در قرآن کریم اصلی از این جامعه تر باشه. فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ آیه ظاهرا جامعه تر از این در قرآن کریم نیست. فرمود هیچ چیز مردم کم نذارید، اگر کیل از کیل، وزن از وزن، عد از عد، دماسنجی است دماسنجی، وقت مردم است وقت مردم، سر وقت بخواد برید درسی که میخواد بدید، اگر خوب مطالعه نکردید چیزی کم گذاشتید، بحثی که میخواد بکنید اگر نوبت شما هم نباشه خوب مطالعه نکردید وقتی طرف رو طرف کردید، هیچ چیز مردم را کم نگذارید. الان بگید مشکل دولت این نیست که ما نداریم، مشکلش در توزیع است. اگر همه ما بین آیه عمل بکنیم، گرچه مشکل نفت و اوپک و این هم سال زاله کرد، ولی این خدمتگزاران بیچاره هر چی که مردم لازم دارن فراهم میکنن. شما حساب کنید این 60 میلیون چقدر نون میخواد، چقدر برنج میخواد، چقدر گندم میخواد، چقدر روغن میخواد، همشو تهیه کردن. این انباراست که نمیگذارد مردم سیر بشن. اگر آدم در توزیع عادل باشه، در تقسیم عادل باشه، نه خریدار احتکار بکنه بیش از حد بخره، نه فروشنده احتکار بکنه، هیچ کم نمیاد. فرمود هیچ چیزی کم نذارید. شما از دو تا طلبه حساب بکنید که به طور دقیق مطالعه نکرده، حالا وارد بحث میخواد بشود، از اینجا شروع بکنید تا توزیع کالای دولت. حالا بعدم یه تورقی در خدمت قرآن کریم بکنید، ببینید آیه‌ای به این جامعیت در قرآن هست یا نیست. ولا تبخس الناس اشیاءهم، حالا یه چیزی میخواد صادر کنید به کشورهای کفر، این ناس از اون عام‌ترین خطاب‌های قرآنی است. چون تو کتاب‌های قرآن لازم همون 5 یا 6 نوع خطاب دارید، عام‌ترین خطاب از یا ایها الناس شروع می‌شود، اخص خطاب‌ها یا ایها الرسول است. نه از ایها الرسول خطابی اخص داریم، نه از یا ایها الناس خطابی عام داریم. حالا فهمید با مسلمان می‌خوام معامله کنید، با یهودی و ترسا و زرتشت می‌خوام معامله کنید، با کمونیست می‌خوام معامله کنید. حالا یک کشور کمونیستی از شما جنس خرید، این چنین نباشد که زیر روی جعبه فرق بکنند.
ولا تبخسوا الناس اشیاء الناس را. کدوم قانون اساسی از این جامعه تر باشه؟ ماشه تو ذهنمون هیچ آیه به این جامعیت نیست یک، و از آیات جهان شمول قرآن کریم هم است. الحمدلله.